جلسه ششم، مبحث
زندگی خوب،
زمان 46 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا وحبيبنا ابي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجه بقيه الله الاعظم روحي وارباح العالمين له الفداء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما اگر بخوایم حیات خودمون رو تقویت بکنیم، اگر بخوایم مراتب بالاتر حیات رو بهش دسترسی پیدا بکنیم، ما اگر بخوایم از حیات برجسته ای که اولیاء خدا برخوردار بودن برخوردار بشیم، طبیعتا اون مسئله اول رو باید برش تأکید کنیم. اون قدم اول رو باید محکم برداریم. قدم اول این است که علاقه به حیات داشته باشیم. همین حیاتی که خدا به ما ارزانی کرده، به این حیات عشق ببرزیم. این حرف ممکنه بیجا تلقی بشه، به این دلیل که خب ماها که عشق به حیات داریم، برای همین هم از مرگ بدمون میاد. چند روز قبلم ما همین بحثو کردیم که انسان از محبتش به حیات هیچ وقت خسته نمیشه. اولیاء خدا به حیات علاقه دارن، منتها علاقه به حیات توسط اولیاء خدا که علاقه معنویه، هر چه ارتباطشون با خدا قوی تر میشه، ارتباطشون با حیات قوی تر میشه، این چقدر مغایرت داره با ارتباط به دنیا، ارتباط با زنده موندن، یعنی علاقه به زنده موندن خیلی زیاده، ولی اسماش شبیه هم دیگه است. نباید اینها رو اشتباه بگیریم. اول بحث عرض کردم کسی بخواد حیات خودش رو تقویت کنه، مراتب بالای حیات رو پیدا کنه، زنده تر بشه به معنای واقعی کلمه، اون مرتبه اول حیاتی که خدا بهش داده رو باید بهش عشق ورزه. این جمله اول ما. حالا سر عشق ورزیدن به این حیات یکی دو تا گپ و گفت داشته باشیم. مثلا شما نگاه بکنید، ابا عبدالله الحسین به حیات علاقمنده. چون به حیات علاقمنده، به لقاء الله علاقمنده. جبرئیل امین وقتی میاد میگه یا ابا عبدالله، ماندن یا رفتن در اختیار خودت، مقدر نشده تو عاشورا به شهادت برسی، تقدیر حتمی خدا نیست، انتخاب کن خودت. ایشون خب معلومه من میخوام بیام پیش خدا، معلومه من بعد از این شهدا، حالا آدابی داره که چجوری میفرماد ابا عبدالله الحسین، اسراری داره، معلومه من لقاء الله رو انتخاب میکنم. چون به حیات علاقه داره، به آخرت علاقه داره، و این معنای خیلی لطیفی داره. نه اینکه از حیات میگذرد تا به خدا برسد. کسی که حیات نداشته باشه نیست که به خدا برسه، اتفاقا به خاطر خدا باید باشه تا از خدا لذت ببره. چون به حیات علاقه داره، به حیات آخرت علاقه داره. چون به حیات علاقه داره، به لقاء الله علاقه داره، که میدونه اونجا حیات قوی تری هست. چون به حیات علاقه داره، گناه رو ترک میکنه یک مؤمن و نمیگذاره گناه به حیاتش آسیب بزنه. میگه این حیات منو میگیره. کسی خمر نمیخوره، بهش میگن چرا؟ میگه که میخوام هوشیاریم گرفته نشه. کسی گناه نمیکنه، چرا؟ حیاتم لطمه میخوره. موسیقی گوش نمیده، چرا؟ به قوای حیاتی من لطمه میخوره. یکی از ریاضت هایی که اهل معرفت دارن ریاضت گوشه، نمیذارن هر چیزی وارد بشه، خیلی هم در این باره حساسن. به حیاتم لطمه میخوره. به حیات انسان باید علاقه داشته باشه، چون با این حیات کار داره، با این حیات، با حیات خودش به ملاقات خدا میره، خدا رو درک میکنه، با حیاتش که لذت اصلا از حیات میبره، از خود وجود لذت میبره. و بعد تو روضه های کربلا شما یه صحنه های عجیبی رو میبینید، اونم این که میبینید ابا عبدالله الحسین گریه میکنن. برای چی حسین گریه میکنی؟ برای قاسم ابن الحسن هنگام وداع انقدر گریه میکنن که قش میکنن. بالای سر علی اکبرشون انقدر گریه میکنن، احساس خطر میکنن از زینب. برای ابوالفضل العباس انقدر گریه میکنن. چرا؟ تیری به همین حد اقل مرتبه حیات عباس خورده است، تیری به قلب حیات مرتبه پایین حتی ابوالفضل العباس میخوره. بحث بدن نیست. چرا برای کشته شدگان کربلا گریه میکردن؟ مرتبه حداقلی از حیات گرفته شده. قتل بده، قتل غمباره، قتل اولیاء خدا غمش تو دل حسین مینشینه. و الا یا ابا عبدالله چرا گریه میکنی بالای سر علی اکبر؟ تو 2 دقیقه دیگه بهش میرسی، 2 ساعته تفاوتش. چرا تو کربلا ابا عبدالله حسین نزد جاهای دیگه هم همینطور؟ همه اهل خانواده میدانستن حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از شهادت به لقاء الله پیوستن، به مرتبه بالایی از حیات پیوستن. تا حیات انقدر عزیزه، هر قطعهش عزیزه، برداشته که میشه این حیات انگار در عالم وجود یه لطمه ای ایجاد شده، یه ارادتی دارن اولیاء خدا به حیات، یک احترامی میگذارن. لذا شهادت اولیاء خدا، مرگ اولیاء خدا برای اولیاء خدا خیلی اهمیت داره، ازش نمیتونن راحت بگذرن. این همه گریه کرد ابا عبدالله الحسین روز عاشورا، که یکی از عوامل تشنگی ابا عبدالله الحسین رو باید گریه های ابا عبدالله الحسین دونست. آب بدن تمام میشه. این گریه ها برای چیه؟ حیات محترمه، خودش در آستانه ملاقات خداست، خودش به همه این شهدا ملحق خواهد شد. حتی ابا عبدالله الحسین بیشتر از این که برای زجری که این بچه ها میکشن گریه بکنه، چون تا کسی زجر میکشید ابا عبدالله الحسین بهشون میفرمود که صبر کنید. یا بنو کرام عبارت های مختلف دارن، ای انسان های بزرگوار سختی رو به جان تحمل بکنید. سختی ها رو با حماسه ازش یاد میکردن، ولی رفتن ها رو گریه میکردن. زخم ها رو با افتخار میشمردن، ولی مرگ و شهادت رو، با اینکه اون طرفش هم حیات قوی تری هست، ولی در این معامله مقدس این حیات کوچکی که داده می شود آن حیات بزرگتر گرفته می شود بی احترام نیست. این حیات هم عزیزه. شما تماشا کنید به مرگ اولیاء خدا، معلومه اینا دیگه رفتن پیش خدا دیگه. پس چرا اولیاء خدا اینقدر زجه میزنن؟ خصوصا غمگین میشن وقتی که به این مرگ کسی جسارت ببرزه. فاطمه زهرا سلام الله علیها چرا برای پیغمبر گریه میکرد؟ این حیات قطع شد، اصلا در اشعارشون هست، قطع شدن حیات پیغمبر، حتی این حیات کوچک دنیایی در مقابل حیات آخرتی احترام داره. حیات یعنی اصل وجود، اصل وجود از خود خداست. یه نگاه دیگه ای دارن، اصلا یه چیزایی برای اینا محترمه که ما برامون اینجوری نیست. انصافا ما ها بیشتر توجهمون به بهره برداری از حیاته، به کیف کردن از حیاته. این خیلی فرق میکنه به علاقه داشتن به حیات. علاقه داشتن به حیات اصلا معنیش نیست که آدم حب دنیا پیدا بکنه، از لقاء الله منصرف بشه، از مرگ بدش بیاد. واقعا اگر کسی از زنده بودن خوشش بیاد، به زنده بودن علاقمند باشه، به مرگ هم علاقمنده. ابوی ما خدا رحمتش بکنه، خدا همه رفتگان این جمع رو بیامرزه، ایشون میفرمود که من از مکررم، میگفت من از دنیا برم از اون دنیا بهتر شاهد رفتار بچه‌هام هستم. اینجا حالا اونور دیوار رو نمیبینم، ولی از اونجا محکمتر دیگه میبینم، مواظبتون هستم. و اونجا هم برم مثلا چیزایی که ناراضی بود، اگه این رفتار رو انجام ندید ازتون ناراحت میشم. اونجا هم پدرم، حق پدری دارم. عشق میکرد از اون حیات قوی اون دنیایش حرف میزد، باور کرده بود حرف اولیاء خدا رو، روایات و اینا رو میدونست، اونجا حیات قوی تری داره. کسی به حیات علاقمند شد، به لقاء الله، به بعد از مرگ هم علاقمند تر خواهد شد. ولی این حیات این دنیا هم محترمه، این هم قطعی از حیاته، این هم نوعی از حیاته، لذا قطع بشه عشق میریزن. یک علاقه معنوی به حیات که به خاطرش حتی آدم به عشق بازی با خدا کشیده بشه، اون وقت این نتیجهش این میشه که آدم بلاها رو تحمل بکنه. بعضی هم میگن خدا چجور دلش میاد به بندش بلا بده. بلا یعنی چی؟ بلا یعنی این علنگوش انگشترا رو میگیره، این زخارف رو میگیره، بعد میگه بنده من چی میخوای؟ حیات رو تو دادم دیگه، برو دیگه. بعد تو اوج بلا تو باید بگی شکرن لله، عشقی خدا، چقدر باحالی، نازی، به به، من کیف دارم میکنم، در بلا هم میچشم لذات او، مات او یا مات او یا مات او. دیگه تو بلا چه لذتی داره؟ می همون لذت حیات که اون اون لذت حیات اینقدر شیرینه، از شیرینی نعمت بالاتره. چرا خدا کسی از نعمت خوشحال میشه ناراحت میشه؟ میگه چه خبره، من یه نعمت دادم رو خوشبحالت شد، من بزرگترین نعمت دادم دیگه، تو باید چیزی به چشمت بیاد. البته هر نعمتی شکر داره ها، ولی یه خوشبحالی برای بعضی ها پدید میاد که کم کم ملائک شک میکنن هیچ بد نده بودم تا حالا، یه دفعه این یه جوری خوشحال شده انگار این اصله، اصلی چیز دیگه است، اصلی همون حیات بهت دادم. با بودن خودتون عشق بازی کنید در خانه خداوند متعال، من هستم، این خیلی لذت بخشه. علاقه به حیاتی که چند روز قبل گفتیم به صورت فطری در وجود انسان هست، حتی این علاقه رو یک حالت عرفانی و معنوی بهش بدیم، اینقدر شدید بشه تو تمام بلا اصلا میونمون با خدا خراب نشه. خدا هر کسی رو بیشتر دوست داره بیشتر بهش بلا میده، هر که در این بعض مقربتر هست جامعه بلا بیشتر. اگه کسی بلا نبینه اصلا خدا دوستش نداره، ولش کرده. پیامبر گرامی اسلام تو خانه کسی نشستن، یه چیزی افتاد زمین نشکست، آقا فرمود این چرا نشکست؟ آقا ما خیلی اینجوری هستیم، سال بیاد بره هیچ ضرری به اون وارد نمیشه. آقا بلند شد از خونه، من توی همچی خونه نمیشینم. مؤمن هر 40 روزی بار حتما یه بلا براش رخ میده. مؤمنین ترسیدن، یه جای دیگه اینو فرمودن، ترسیدن گفتن آقا یعنی چه هر 40 روزی بار؟ فرمود دیگه آقا سرسده کسی در نیاد، حتی درست هم فرمودن ها. فرمودن ولو به این که یه خراش کوچولو رو دستش بیفته دیگه نترسم، آخ بلا میخواد درمون بیاد. آقا تا حالا عمرتون بزرگوارانی که تو جلسه نشستید هر 40 روزی بار بوده هیچ بلایی سرتون نیاد؟ من مدام هم اینجوریه، ولش کن، بی خیال اون زخارف باش، گوشتو که نمیکنن، گوشوارتو میکنن، دستتو که نمیبرن، دستگیرتو ازت میگیرن. در بلا شکر کردن چجوری میشه؟ چرا؟ چون تو اینقدر غرق و مستغرق نعمت شکر نعمت اصل وجود هستی دیگه به این چیزا توجه نداری. ببینید رفقا، ما اینا رو سالهای قبل یادم به مناسبتهای دیگه با هم کوبیدیم، اون تا آدم هی باید اینا دم دستش باشه بهش اشاره کنه، ولی خب همین تکرار میشه دیگه، چاره ای نیست. اگر کسی بخواد تو فضای دینداری حداقل یا حد اکثرش حرکت بکنه، یه سری پیش نیازها، واحدهایی که واحدها رو باید بگذرونه که پیش نیازن. دو واحد از این پیش نیازهایی که باید قبلا گذرونده باشی تا هر قدمی در دین برداری، این حرفه که آقا در زندگی و حیات انسان چی اهمیت داره؟ نگاه ما اهمیت داره. مهمترین چیزی که تو وجود ما هست عمل ما نیست، فکر ما نیست، فکر من های معلومات ما نیست. مهمترین چیزی که تو وجود ما هست اون نگاه ماست، هر لحظه چجوری به چی داشته باشیم. روز قیامت میبینی بیشترین خریدی که کردی با اینه که یه نگاهی کردی. اصل زنده بودن خیلی مهمه ها. الان تو خودتون بگید، الان تو خودتون اصل حیات. آدم تو خودش دقیق این عملیات درونی بهش میگن توجه. همه عالم گیر اینه، بزرگترین قدرتی که شما دارید اینه. من برای اون قدرت حرف میزنم، ما که ما به حیات باید اینجور علاقه داشته باشیم و علاقه خودمون رو به حیات در وجود خودمون امواجش رو ببینیم. این آدم ها آماده میشن برای اینکه حیات خودشون رو تقویت بکنن. البته میدونید اینجور مراقبت کردن و مراقبت کردن های هر کسی نیست. مثلا بعضی مامان ها به بچه هاشون میگن مراقب باش پسرم، میگید بچه مراقب باش تصادف نکنی، مراقب باش معتاد نشی، مراقب باش دعوا کردی با کسی کسی رو نکشی، مواظب باش نکشنت. اینا مراقبت هایی که با باسکول تریلی هم میشه کشید. اینا مراقبت های خوبی هم هست، ولی خیلی از نظر واضح بودن دیگه خفنه دیگه. ولی برخی از این مراقبت هایی که بنده دارم عرض میکنم، اینا رو با این چیزهای باسکول هایی که باش طلا میکشن، چی اسمش، ترازوهایی که باش طلا میکشن یا سانترفیوژ ها، اینا حرکت هایی که سانترفیوژ ها توش اندازه گیری میکنند و اینا با اوناست. اصل حیاتت رو شاکر باش، بهش علاقه مند بشو، خدا بتونه تقویتش بکنه. اصل حیات رو یک علاقه معنوی بهش پیدا بکنی، حیات آخرت رو هم بهش علاقه پیدا میکنی. غیر از اینکه حیات آخرت رو بهش علاقه پیدا کردی، حیات دنیا رو هم سعی میکنی تقویت بکنی. یه سوال بکنم، اینم دوباره یه دوواحدی پیش نیازه برای همه حرفای دینی. آدم رو به پشت سرش، رو به عقب سرش عبادت بکنه، انگیزه پیدا بکنه، شوق داشته باشه بهتره یا رو به آینده شوق پیدا بکنه، انگیزه پیدا کنه؟ انگیزه های ما برای هر کاری، رو به گذشته باشه بهتره یا رو به آینده؟ معمولا آینده است، معمولا هم میگن آینده، در حالی که میدونید این برجستگی انسان نیست. برجستگی انسانی که رو به گذشته کار بکنه، به خاطر گذشته همه زندگیش رو تغییر بده، عشقش به گذشته باشه. آقا آینده خیلی جلا میدهد. بله مرده را آینده کمی جان میدهد، ولی جان آن کسی دارد که به عشق گذشته زنده است. یکی از دو واحدی معرفی کردیم که بحثش جداگانه مفصله. اونم که نگاه تو هر لحظه به کجاست، این اصل وجود تو رو تشکیل میده، تأثیر میگذاره. این بزرگترین، هر لحظه به چی داری فکر میکنی، به چی داری نگاه میکنی، نیت و توجه قلبی تو، این خیلی مهمه. رضا سر نماز اون نیت رو نداشته باشی، نماز هوا منصور است. با همین توجه آدم به جاهایی میرسه که با هیچ چی دیگه اونجا نمیرسه. این خیلی مهمه که آدم هر لحظه به چی چجوری نگاه بکنه. به 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 الان ما هستیم. این دو واحد رو گذاشتیم کنار، یه دو واحدی دیگه هم خارج از بحثه. ائمه خدا علیهم السلام، امام زین العابدین علیه السلام میفرمایند که ما عبادت چی میکنیم، مردم عبادت چی میکنن. بعضیا عبادت میکنن رو انگیزه ای که نسبت به بهشت دارن، عبادت تجار. این عبادت بد نیست، ولی خب سطحش اینه دیگه. بعضی عبادت میکنن به انگیزه جهنم، این جهنم نرن، عبادت عبید. بعد نیست رو هم یه سطحی داره. بعد فهمیدن ما عبادت میکنیم نه به خاطر بهشت نه به خاطر جهنم. بهشت جهنم هر دو در آینده هستن. ما عبادت میکنیم به خاطر چیزی که در گذشته رخ داده. گفتن عبادت میکنیم به خاطر شکر. شکر این نعمت که قبلا گرفتیم، نمک گیر کرده هستیم، حالا باید بریم. اینقدر این نمکش زیاده، نمکش زیاده نه، جذابیت داره این نمک گیری که هست، یک عمر به عشقش به رقص میاییم. میدونید چرا ما هر لحظه نیاز داریم یک انگیزه ای از آینده، امیدی از آینده در جانمون ایجاد بشه تا حرکت پیدا کنیم؟ چون آن چیزی که از گذشته گرفتیم دیگه اونقدره که دیگه حال نمیده، که دیگه ما رو همیشه سر حال نگه داره، که یعنی ما علاقه به حیات نداریم. علاقه معنوی به حیات اینه که یه بار خدا خلقش میکنه تا آخر عمرش به رقص در میاد، میزنه، عالمو متحول میکنه. آخ جون، آخ جون، آخ جون، من دیگه هر چی کار بگیم چی شده؟ چیزی میخواد بشه؟ میگه نه، چیزی شده، تموم شده رفته. خب این چیزی که شده تموم شده رفته چی بوده؟ میگه منو خلقم کرده. خب حالا اینطور خلقت کرده، خب این دو روز دیگه شوقش میاد پایین؟ نه آخه یه کاری کرده که دیگه شوقش نمیاد پایین، حتی من بعد هیچی هم بهم نده. پس قبول بفرمایید که ما از چیز ساده‌ای صحبت نکنیم. اینا کمی دیوانه تشریف دارن. بله بله، تایید میفرمایید دیوانه تشریف دارن. به خاطر چی؟ یه روزی خدا خلقش کرد تا آخر عمر داره باش میزنه و میرقصه. آخه یه کمی چی میشه؟ خلوز میشه دیگه، دیوانه میشه، دیوانه. حالا عشق حضرت این دیوانه ها که به اصطلاح در ادبیات عرفانی مثلا میگن. علاقه به حیات یه نگاه رو به گذشته است و از این جهت خیلی فضیلت داره. اگر کسی این تجربه رو شیرین کرد، از دو تا اتفاق براش میفته: لقاء الله، علاقه به ملاقات خدا براش زیاد میشه، مرگ براش مشکلی نداره. ضمن این که مرگ برای دیگر اولیاء خدا، وقتی مرگ یک ولی خدا رو میان ناراحت میشه، چون همون حیات محترم بود، حیات انسان محترمه، گریه میکنه حسین تو کربلا، حیات کسی گرفته شده. من برای گرفته شدن حیات تو حسین میسوزم، اینقدر قیمت قائلم برای حیات حداقلی تو. این انسان معلومه که برای حیات حد اکثری حسین هم به اون هم عشق می‌ورزه، ان شاءالله اون دنیا می‌برنش پیش خود امام حسین. یه اثرش اینه که علاقه به حیات آخرت هم پیدا می‌کنه، چون یه کسی به کمش علاقه داشت به دو سه برابرش هم علاقه داره. یه اثرش هم اینه که علاقه پیدا می‌کنه این حیاتش رو تقویت کنه، این هدیه‌ای که از خدا گرفته اینو حفظش کنه. یه آدم خودخواهی رو ببینید که هی میخواد یه چیز جدید بگیره، یه چیز جدید بگیره. یه کسی اون هدیه قبلی رو هی کادو پیچی میکنه، هر روز محافظت میکنه. این خیلی باصفاتره. حاجی آقا این به خلوعزا بیشتر شبیهه. آخ قربون این خلوعزی برم الهی، مردشو هرچه عقله که میخواد ما رو بادار بکنه به چیز جدید گرفتن. حالا ما شبا تو مهدی از عقل دفاع میکنیم، ما بعد اینا رو چه دنده میخوابیم صبح بلند میشیم اینجوری عقلو خود... هر کدوم یه معنایی داره. عقل دنیا طلب اینجوری میکنه، ولی عقل حقیقی با عشق هیچ فرقی نداره. این چه صفایی دارن اونا، احساس نمیکنه دیونا چه صفایی دارن؟ خدا همون صفاشونه که میگه که از عشق تو دیوانه نشد عاقل نیست. یه عمر عشق میکنه برای اینکه یه چیزی گرفته از خدا، یه اون باش صفا میکنه، این روز به روز حیاتش هم قوی تر میشه. اگر علاقه خودت رو به حیات یک علاقه معنوی قرار بدی، زندگی شاکرانه پیدا میکنی، همیشه شاد میشی، وقت تو اهل این هستی که این حیات و قدرش رو بدونی، تقویتش بکنی. وقت میای برسی به چی؟ میای برسی به این که این حیات رو تقویت بکنی. حیات چجوری تقویت میشه؟ لا حیات الا بالدین. حیات جز با دین به دست نمیاد. ولا موت الا به جهود الیقین فشرب العذب الفرات، از این آب گوارا بنوشید، از این آب حیات بنوشید، از یقین نوشجان بکنید، از دین نوشجان بکنید که به شما حیات بدهد، حیات شما رو تقویت بکنه. دین با حیات انسان کار داره، دنیا با اضافات حیات انسان کار داره. هر دستوری که شما توی دین میبینید برای اینه که حیات شما رو تقویت بکنه، این بودن تقویت بشه. دستورات دینی رو یکی یکی شما بررسی بکنید، حجاب همینطوره، نماز همینطوره، هر قسمتی از دینداری رو بذارین کنار یه قسمتی از حیاتت کم میشه. مثلا در یه روایتی در باب عقل پیامبر گرامی اسلام میفرمایند که هر کسی هر معصیتی بکنه با اون معصیت یه قسمتی از عقلش، که عقل میدونید نور مرکزی اصل وجود حیات انسانه، روح انسان رو خداوند متعال میفرماید که من خلق کردم روح انسان رو از روح خودم، ولی وقتی که به عقل میرسه میفرماید عقل رو خلق کردم از نور خودم، تعبیر لطیفتر میشه. خداوند متعال پیامبر اکرم میفرماید هر کسی یه گناهی بکنه یه قسمتی از عقلش از بین میره که لا یرجع الیه ابدا، دیگه اون قسمت زنده نمیشه، دیگه بر نمیگرده. چرا بر نمیگرده؟ دیگه اون قسمت رفت، پرید دیگه، عقل پر. و این عقل هی کوچیکتر، عقل یکی از اون اساسی ترین دارایی های حیات ماست. بعد تو میتونی، توی که میتونستی این عقل رو رشد بدی، پرونی که دیگه ظاهرا دیگه با توبه هم بر نمیگرده، توبه هم بکنیم یه حالا بقیه عقلت استفاده کن. و ما میخواییم به عقل کل برسیم، به اولیاء خدا که عقل کل هم. گناه چرا نکنیم؟ چون این حیات از بین میره، لطمه میخوره. هر معصیتی رو شما نگاه بکنید میزنه یه قسمتی از بهره ما رو از حیات میکنه، ازمون میگیره. حیات انقدر باید حرمت داشته باشه که به خاطرش، چرا خدا تو روز قیامت دارم به جهنم میسوزونه؟ چون ما به حیات بی حرمتی کردیم، زجر مزاوم مردن رو خدا به ما تحمیل میکنه. خیلی ها باور نمیکنن جهنم، آخه بابا یه غلطی کرده دیگه، حالا دیگه اونجور جز قلش میکنی، آخه حالا یه دوزن تو گوشش بینه زندان، یعنی چی آخه؟ این مال حرمت حیاته، باور نمیکنه حرمت حیاتو، میگه بودن که خب هست دیگه، هست چیکار کنه، هست دیگه. بابا این بودن ضایع کرده، من باید برم بهش بگم یعنی چی چیکار کرده. جهنمو باور نمی‌کنیم، هر کی اینم دو واحدیه، دوباره یکی از پیش نیازا، هر کی جهنمو میخواد باور کنه، یکی از لوازم بندگی اعتقادات دینی که باور بکنه آدم جهنمو. اگه بخواد باور کنه جهنمو خیلی مشکل پیدا می‌کنی با مهربونی خدا، با بعضی که جاودانه تو جهنم عذاب خواهند شد، یکم آدم گیج می‌خوره. و وقتی بخوای خودت نگهداری گیج نخوری به سه جالبی میرسی، دفعه میگی اوه چه چیزایی برای خدا چقدر مهمه. وقتی اینجوری میکنی یعنی چی؟ یعنی من اهمیت جهنم در نیافتم. را تازه خداوند متعال میبرم من جهنم نمیبرم اینا رو، اینا خودشون جهنم میبرن، من فقط آدم ها رو بهشت میبرم. این جهنم و اینا خودشون برای خودشون درست کردن، بهشت رو من برای دوستانم درست کردم. خدا فقط کاری که میکنه تا میتونه جهنم آدم ها رو کم میکنه، اینو من بخشیدم، اینو همیت شفاعت میکنه، بعضی هم که دیگه شفاعت نمیکنه، خودشون میمونن و عمل خودشون بیچارشون میکنه. گناه رو بدونیم که از حیات انسان کم میکنه، مثلا از عقل انسان کم میکنه، مثلا از اون قلب لطیف نازنینی که درش همه حقایق عالم قابل انعکاسه از اون کم میکنه، آینه رو میشکنه، مثلا از قدرتها کم میکنه، از معرفتها کم میکنه. معصیت نکنیم بابا، همه عرفا همینه، همه تمام حرفشون همینه. مراقبت میکنن. جمله آخر رو هم عرض کنم و اون این که پس دو قسمت شد عرایز بنده، با اون قسمت های حاشیه ایش دیگه بمانه. یکی این که علاقه معنوی به حیات باید باشه تا آثار زیبای اون دیده بشه. علاقه معنوی به حیات یکی از آثارش لقاء الله، حب آخرته، یکی از آثارش این استش که شما با دینداری از حیات خودت پاسداری میکنی، به تقویت حیات خودت میپردازی. بعد ما انشالله برمیگردیم به توحید و حیات و نفس، دوباره اون حدیث رو بهش انشالله خواهیم پرداخت. فعلا معصیت و بیدینی چقدر لطمه میزنه به حیات رو داشته باشید، بعض از لطمهاش به هیچ وجه جبران پذیر نیست، این رو هم داشته باشیم. و من جمله آخر رو بگم، بعضیا انقدر حیاتشون قویه، انقدر حیاتشون قویه، نه تنها حیات دارن بلکه این کارن. یعنی چی این کارن؟ حیات میدن، حیات میدن، نفس میدن، خلق میکنن. گفتم قبلنای آقایی به بنده میفرمودن از یکی از خوبان که ایشون از به اصطلاح یک استاد عرفانی با سه تا واسطه من میدارم خدمت شما نقل میکنم، که هیچی داشتن میفتن مشهد، از راه شمال میرفتن مشهد و اونجا نشسته دادن یه صبونه بخورن. بعد بهشون به این استادشون آدم حسابی میگه خب حالا این که یه کسی یه چیزی رو خلق میکنه این نمیدونیم یعنی چی، اون چه کاری نداره، من چی میخوای برات خلق کنم؟ مثلا اینجوری میکنه، میگه میخوای یه ساعت مثلا برات خلق کنم، ساعت مچی، اینجوری میکنه یه ساعت مچی بهش میده، حتی مارکش هم میپوزه، میگه دوسته چه مارکی باشه. بعد یکی دیگه هم میگیره میگه بیا این هم این همون، مطمئن بشه یه اتفاقی یه الکی نبود که دو تا ساعت ها رو میگفت آورده بودن قم سر خیابون چهار مردون، یه ساعت فروشی هست رو میدون آستانه، گفت اینا ساعت های همین شرکت بود. آره آکه. بعد این ورش نگاه کرده بوده، گفت اینا چرا شماره سریالاش یکیه؟ بخواهیم کارخونه تصمیم گرفته شبیه هم دیگه بسیزه بده، من کاری نداشته باشه بقیش. اینا دیگه محیه دیگه، حضرت عیسی ابن مریم، حضرت عیسی ابن مریم مرده زنده میکنه، خدا بهش اذن داده، خودش مرده زنده میکنه به اذن الله، نه اینکه بگه خدا خواهش من مرده رو زنده کن خدا دعاش مستجاب بکنه، نه خودشون این کارا بلدن. البته بی ادبی نمیکنن جسارت بکنن، اذن خدا امر خدا باشه، اینا حیات روح میدمن برگرده این حیات، با ارادهشون زنده میکنن دل آدم ها رو. بعضی ها محیی میشن، حیات به انسان میده. یه بزرگواری از اهل معرفت میگفت این یه رازیه که ابتدای دعای عهد یا حیان قبل کل شی و یا حیان بعد کل شی و یا حیان حین لا حیه، یا محی الموتا و ممیت الاحیا. ممیت الاحیا یعنی چی؟ حیات اینقدر قویه، اینقدر با عظمته، تنها کسی که میتونه ممیت باشه خداست، کسی دیگه نمیتونه. بعد ایشون میفرمودن اینها در ذکر مقدماتی آقا امام زمان علیه السلام معنا داره. یعنی یا محیی سلام منو به آقام برسون، یعنی آقا هم محییه، ای محیی که حیات منو به واسطه او دادی، ای محیی که حیات قوی تر بخوای بدی به واسطه او میدی. روایت دیروز رو یادآوری کنیم که فرمود اهل بیت من مانند آب حیاتن، یا محیی سلام منو برسونی، دل من زنده کن، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. انشاءالله ما حالا ما نمیخوام جزء محیی باشیم، ولی جزء به اصطلاح اموات نباشیم، جزء زنده ها باشیم، جزء زنده ها باشیم، اون مراتب بالا رو داشته باشیم. خدا به پیغمبرش فرمود پیامبر من، تو که نمیتونی با مرده ها حرف بزنی، برو در خونه آقای امام زمان علیه السلام بگو آقا من مردم که تو با من حرف نمیزنی، من مردم، زنده که هستم. ما هر موقع زنده بشیم آقا با ما حرف بزنه، مرتبه از حیاتو پیدا بکنیم آقا با ما حرف بزنه. نامه نوشت به مرحوم مفید، مفید میخواییم با حرف بزنیم، درد دل کنیم. خیلی آقا اهل این حرفان، همچین رفیق بازن که تو حساب نداره. منتها دیگه انک لا تسمع الموتا، تو نمیتونی با مرده ها حرف بزنی، نه آقا نمیتونه با ما حرف بزنه، ما از مراتب بالای حیات برخوردار نیستیم. یا ابا عبدالله دل ما رو زنده کن. یا ابا عبدالله، آقا ابا عبدالله الحسین همین کارو با همون میکنه، یه مدتی تو روزه همین 10 روز بعدش نگاه کن، احساس میکنی دلت زنده تر شده. اینا همش زحمت های ابا عبدالله الحسین که پشت پرده هم داره ها. کسانی هستن که زحمت میکشن پشت پرده، پشت پرده یا کربلا اونا، بعضی روی پرده هستن، بعضی ها پشت پرده. یکی از پشت پرده ای های کربلا خانوم های اصحاب ابا عبدالله الحسین هم. آقا به حبیب ابن مظاهر فرمود حبیب برو خانوم تو، بعضی از خانوم های اصحاب اینجا بنی اسد نزدیکه، برسون ردش کن از میان لشکر، با شما کاری ندارن اینا. راست هم میفرمودن آقا، اونا اصرارش همه خلوت بشه، فقط آقا بمونه. گفت آقا فرمود همین، ببر خانوم تو. ادب کرد، هیچی نگفت از طرف خانومش، چی بگه؟ اومد به خانومش گفتش خانوم، آقا فرمودن که برید شما، جنگ درگیری. خانوم حبیب به مظاهر گفتش که حبیب تو برای چی اینجایی؟ گفت برای دفاع از پسر فاطمه. گفت خب ما هم برای دفاع از دختر فاطمه اینجا. خانوم زینب با ما کار داره، ما کار داریم خدمت کنیم، بلکه دوتا از تازیانه ها رو ما بخوریم. اینا گمنامنا، هر چی میگی زینب ثوابش تقسیم میشه. زینب هر چی از شما هدیه دریافت میکنه به خانم حبیب ابن مظاهر میگه بیا عزیزم بیا. اینا یه نقشای پنهانی داشتن. مثلا تو میگی اقتدار زینب، خب اقتدار زینب اسباب ظاهریش چی بود؟ جدا از شکوه ذاتی زینب کبرا، اسباب ظاهریش چی بود عزیز من؟ تا زینب کبرا میخواست وارد جایی بشه، یه دفعه خانوم ها دورش رو میگرفتن، همچین جلالی برای زینب کبرا درست میکردن. آقا نه تو وسط جلسه، جلال و جبروتی براش درست میکردن که عبیدالله ملعون گفت این خانم کی اینقدر با شکوه وارد جلسه شه. اینا این کارو میکردن دیگه، احترام میذاشتن به زینب. نقشهای پنهان تو کربلا عجیبه، اونا یه زیبایی خاصی هم دارن. یکی از نقشهای پنهان کربلا مربوط میشه به رباب مادر علی اصغر که مادر 3 ساله ابا عبدالله الحسین هم هست. یه مادر دو تا بچه با خودش آورده کربلا، آتیش زدم به اهل عالم، آتیش زد، خودش نتونست بره میدان. خانم با معرفت خودش سخنرانی نکرد، جایی که زینب هست خاموش، من نوکر زینبم، من کیم؟ من کنیز زینبم. یه بار کسی ندید بگه حسین من، جسارت اجازه به خودش نمیده جسارت به حسین من. این حسین تنها یک عاشق دارد، اون هم زینب است. کنار حاشیه است. ولی روایت داریم مرگ یک مرد برای کی از همه سخت داره؟ مادرش، پدرش، برادرش، خواهرش، فرزندش. روایت داریم مرگ یک مرد برای همسرش سخت‌تر از هر کس دیگری است. پس کسی که تو کربلا بیشتر از همه یه زجر مخصوصی کشید رباب بود. مطمئن باشید هر کی هر چی داره از مادرش گرفته. پدر نقش دوم رو داره، واقعا عجیبه. مطمئن باشید حضرت رباب یه دل ویژه‌ای داشت. مادر علی اکبر خیلی افتخار میکنه. زینب مادر اون بچه ها بود، به عنوان مادر شهید خیلی افتخار میکنه. همه صاحب افتخارن. اما رباب یه چیز دیگه است. ملائکه از رباب میپرسن رباب چجور دلت اومد علی اصغر تو ازش جدا بشی؟ رباب با ملائکه شاید سخن بگه در اون نهانخانه خیمه، بگه اینقدر دوست داشتم منم سپر یکی از تیرهایی بشم که به حسینم اصابت میکنه، به قلب من بخوره. خدا آرزو برآورده کرد، دعا مستجاب کرد. تا آرزو کردم اگه تیری به حسین بخوره، به من بخوره، حالا این تیر به حلقوم علی اصغر بشه. این عشق بازی رباب با خدا، قربانی داده. لذا ابو عبدالله حسین فهمید قصه چیه، دیگه رباب و صدا نزد. تا علی اصغر رو دست حسین بالو پر زد، صدا زد زینب بچه رو بگیر، زینب بچه رو بگیر. چرا مادرش رو صدا نزد؟ میدونست مادر این هدیه رو داده دیگه، پس نمیگیره، نمیشه بالا سر هدیهش قصه بخوره. یا بنابر اون روایت مستقیم راه پشت خیمه رو گرفت. رباب مادرش، نگو مادرش طاقت نداره، نه این هدیه ربابه. میاری حسین من بشنم قصه بخورم؟ اگر حسین میومد تو خیمه صدا میزد رباب، سرشو مینداخت پایین، رباب علی اصغرت به شهادت رسیده. نمیذاش رباب حسین حرف دیگری بزنه، صدا میزد با صدای آرام، با حیا، با نجابت، حسین فدای سرت، فدای سرت. اتفاقا دقیق ترین روایت همینه که اون نامردها تیری به سمت دیدن وداع حسین طول کشید، نامردها شروع کردن زخم زبون زدن به حسین، لا اله الا الله. بگم اینجا رو عاشورا کنید، یه نامردی صدا زد حسین تو خانوما گیر کردی نمیای. خیام نزدیک شده بودن. از تل زینبیه هم عبور کرده بودن، به خیمگاه نزدیک شده بودن. آخه باید بری کربلا ببینی این تیر مثلا اومده دم خیمه خورده به گلوی علی اصغر، یعنی چی؟ تا کجا اومدن جلو؟ دقیق ترین روایت اینه در رسول با علی اصغر ابا عبدالله الحسین، اون دم خیمه به شهادت رسیده. این یعنی چی؟ یعنی ابا عبدالله الحسین داشت علی اصغر رو میبوسید، تیر داشت از دور به ابا عبدالله الحسین میخورد. نباید بخوره این تیر. چرا؟ چون حسین باید با حماسه شهادت برسه. مردانه وسط میدان. اون نامرده نباید از دور حسین رو بزنن. حسین اگر میخواست اینجوری شهید بشه بعد کجا شهید میشد؟ مکه شهید میشد، کنار خانه کعبه، اونجا میخواستن ترور کنن حسینو. حسین باید در اوج حماسه، یه بذارید نگم در اوج حماسه چیجوری باید شهید بشه، مشخصات شهادت امام حسین در اوج حماسه. حالا این نامردا تیر زدن، باید یه ملکی، یه فرشته نجاتی بیاد این تیر رو لگ زده به حسین اصابت بخونه، یه بال فرشته ای بیاد مانع بشه اینجا حلقوم نازک علی هست بیاد کنه. فرشته نجات حسین، اون مادر رو ببین، اون دیگه کیه؟ اون دیگه کیه؟ مادر علی اصغر یه ذره دنبال حیات حسین به صورت مطلق نبود، این توفیق رو پیدا نمی کرد. خدا علی اصغر رو سالم می داد دست رباب، گفت رباب قصه نخور، بیا بچه تو بگی عزیزم بیا، ما هر کسی که اصرار نکن که چیزی نمی گیریم. معلوم میشه رباب تو دلش آتشی بوده، داشته مناجات می کرده، تو دلش نمیتونسته برای حسین کاری بکنه، این نشست خودشو بزنه حسین بچه هم دارم بگرده. آخه بابا تو که بچه نداری که، این که کوچولوه که. علی لعنت الله علی القوم الظالمین، خدا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون با مگذار. خدا یا برو با حسین زنده بدار و با حسین بمیران، برو اهل حیات طیبه قرار بده. نثار ارباب طیبه شهدا و مقدس حضرت امام باطمون فاتح مع الصلوات.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.